شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 21 رسیدیم. برنامه گفتگوی علمی آماده پخش تقدیم به شما خواهد شد. فرصت‌ها و چالش‌های خانه‌های خلاق و مراکز نوآوری.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم گنجلی صدا بردار برنامه، در خدمتون هستیم با یک گفتگوی علمی دیگر. خواهش میکنم در طول برنامه هم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. در شبهای گذشته برنامه‌ای داشتیم با عنوان فرصت‌ها و چالش‌های خانه‌های خلاق و مراکز نوآوری. مباحث خوبی در جلسه گذشته مطرح شد. نقطه نظرات اساتید شرکت کننده در گفتگو پیرامون فرصت‌ها و چالش‌های این خانه‌های خلاق، تجارب بین‌المللی که در این حوزه وجود داره عزیزان مطرح کردند و مباحث نسبتاً خوبی بود که می‌تونید در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی یا سایر رسانه‌های مرتبط با رسانه ملی، سایت رادیو گفتگو و بقیه فضای در اختیار رسانه ملی برای ارائه مطالب مراجعه کنید و بشنوید. با توجه به اهمیت این موضوع و نوپا بودن این خانه‌های خلاق و نوآوری و بحث و گفتگوهایی که در مراکز علمی هست، در سطح جامعه هست، لازم دیدیم که مجدداً خدمت بعضی از اساتید گرامی باشیم، تلفنی و حضوری، و در مورد این خانه‌های خلاق صحبت بکنیم. کارکردهایی که میتونن داشته باشن، فرصت‌هایی که میتونن برای کشور ایجاد بکنن، چالش‌های احتمالی که باهاش مواجه هستن، و کمک کنیم با این گفتگوی علمی به سیاستگزاران کشور که بتونن بهتر و مناسبتر و کیفیتر انشالله این خانه‌های خلاق رو توسعه بدن. ابتدای برنامه من در خدمت جناب دکتر محسن نظرپور خواهم بود، رئیس محترم مؤسسه اساتید ایرانیان و استاد تمام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. یه مقدمه‌ای رو بفرمایند در مورد خانه‌های خلاق برای کسانی که احتمالاً برنامه گذشته ما رو نشنیدن و یا از دست دادن، نتونستن کامل بشنون. یه مقدمه‌ای رو در مورد این خانه‌های خلاق بفرمایند و بعد انشالله در خدمت خانم مهندس زهرا بختیاری، معاون سازمان ملی کارآفرینی ایران هم خواهیم بود که بحثمون رو ادامه بدیم و یه مقداری فضا رو شفافتر کنیم که جامعه و مخصوصا جامعه علمی کشور بتونه تصمیمات مناسبتر و بهتری رو در این حوزه بگیره. آقای دکتر نظرپور در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که تو جلسه قبل صحبت شد، خانه‌های خلاق و نوآوری تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای دانش آموزا در واقع تأسیس شد که بتونن عمده نظرات خودشون رو و ایده های خلاقانه خودشون رو بتونن توی اونجا مطرح بکنن. در رابطه با بحث مجوزهایی که در خانه های خلاقیت و نوآوری داده میشه. من تا اینجایی که اطلاع دارم بیش از 33 فکر میکنم خانه خلاقیت و نوآوری تا الان مجوز براشون صادر شده و امید هستش که این به تعداد بیشتری برسه و بتونیم تو استانهای مختلف این خانه‌های خلاقیت و نوآوری رو راه اندازی بکنیم که دانش آموزا و دانشجویان
یعنی
ما بتونن توی استانهای
ما. دکتر درسته، 33 تا، یعنی هر استانی تقریبا یکی، هر استانی بالاخره بعضی از استانهای ما الان 20 تا شهرستان داره فقط.
دقیقاً
شهرستان هم
بسیار
قوی‌ترین، واقعا نشون میده که تو این حوزه مسیر دور و درازی در پیش داریم و باید کار بشه در این حوزه. بله،
اگر این خانه های خلاقیت و نوآوری در واقع در تمام شهرستان ها راه بیفته، این امکان رو ایجاد میکنه که دانش آموزا و دانشجوهای ما که تو هر جایی هستن و در حال تحصیل هستن بتونن ایده های خودشون رو، در واقع موضوعاتی رو که کار میکنن رو بتونن اونجا برن مطرح بکنن و یه انگیزه خوبی به اینا داده میشه که بتونن کارهایی رو که تو ذهنشون هست رو به منصه ظهور برسونن و کاری بکنن که ایده های خودشون به واقعیت بپیونده. و امید داریم که توی یکی دو سال آینده سیاستگزاران کشور برن به این سمت و سو که از ایده های دانشجویی، ایده های دانش آموزی استفاده بهتری بشه، چون گاه هم ما میدونیم که ایده های ارائه میشه که واقعا میتونه نجات دهنده صنعت کشور یا نجات دهنده مثلا بحث اقتصاد کشور باشه، که از اینا عمدتاً ما غافل شدیم و به سمت ایده های نو خیلی کمتر در داخل کشور حرکت کردیم.
متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر محسن نظرپور در خدمتشون بودیم، رئیس محترم مؤسسه اساتید ایرانیان و استاد تمام دانشگاه حاجی نصیرالدین طوسی. خانم مهندس زهرا بختیاری، معاون سازمان ملی کارآفرینی ایران، در خدمتشون هستیم. مقدمتاً شما هم یه توضیح بفرمایید در مورد خانه‌های خلاق و آخرین وضعیتی که الان باش مواجه هستیم.
خواهش میکنم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، کارآفرینان، نوآوران و عزیزانی که در این اکوسیستم فعالیت میکنند، کلیه کنشگرانی که به سهم خوبی دارن واقعا این حوزه رو مدیریت میکنن، رهبری میکنن و نقش آفرینی میکنن. خانه های خلاق همطوری که جناب دکتر نظرپور فرمودن زیر ساخت و بستری هستش که افراد صاحب ایده، صاحب طرح ورود پیدا میکنن، جهت استقرار در این خانه ها تیم سازی میشن، شبکه سازی میشن برای این که بتونن اون چهار مؤلفه اصلی کسب و کارها رو که بحث آموزش و توانمندسازی هستش در این مجموعه به این دوستان ما آموزش های عمومی و تخصصی کسب و کار داده میشه، ترویج و فرهنگ سازی میکنن، فرهنگ سازی از طریق اینکه تأمین محتوا میکنن، رویدادهای مختلف حوزه های کارآفرینی و نوآوری برگزار میشه برای اینکه احصا بکنن نیازهای صنعت رو، کسب و کارها رو، و بحث ترویج و فرهنگ سازی، بحث مشاوره و منتوریه که موضوع بسیار مهمی هستش برای کسب و کارهای ما، دقیقاً تبیین میکنه فضای استاد شاگردی رو که قبل داشته امروز برای کسب و کارها مشاوره میدن، منتوری میکنن، و بحث هدایت به سمت تامین منابع هستش که این منابع هم میتونه منابع مالی و پولی باشه، هم منابع زیرساختی و امکانات و تسهیلات باشه.
متشکرم سرکار خانم مهندس بختیاری. آقای دکتر نظرپور، یه مقداری میخوایم، ما در برنامه گذشته مباحثی رو عزیزان مطرح کردن، این که از چالش هایی که در این حوزه وجود داره، این که همه ارکانی که باید هماهنگ باشن در بحث خانه های خلاق و نوآوری و کمک کنن که این موضوع جا بیفته در کشور و توسعه پیدا بکنه و به قول جناب عالی هر شهرستانی حداقل یه خانه خلاق داشته باشه. بیش از 450 تا خانه خلاق ما نیاز داریم، ضمن این که بعضی از کلان شهرهای ما واقعا خب با یه خانه خلاقیت واقعا جوابگو نیست با توجه به وسعت اون شهرها. از چالش ها اینها رو مطرح کردن که ارکان هماهنگ نیستن، بعضا با تأخیر ورود میکنن، همکاری نمیکنن، بخشنامه‌ای که قرار صادر بشه، آیین‌نامه‌ای که قرار صادر بشه با تأخیر صادر میشه و کلاً اون فضای خانه خلاق و اون کاری که قرار بوده در اون خانه خلاق انجام میشه با توجه به گذشت زمان و سرعت سریع تکنولوژی و فناوری‌های جدید به قول معروف غیر قابل دسترس میشه دیگه. یا اینکه شتاب دنده‌هایی که الان هستن ضعیفن، همکاری مناسبی انجام نمیشه، توانمند نیستن که بتونن فردی که وارد این خانه خلاق شده بتونه سریع رشد بکنه، کمکش بکنن تا به یک مرحله ای از بلوغ برسه و بتونه رو پای خودش وایسته. موضوعی که خود جناب عالی در بحث گذشته مطرح کردین بحث استعدادیابی بود که فرمودین که در تجربه بین المللی میگه که در همون سنین کودکی بالاخره در حوزه استعدادیابی کار میکنن. ما متاسفانه یه مقداری تو این حوزه ضعف داریم و باید کار بشه. در این خانه های خلاق، در شرکت های دانش بنیان، در مراکز نوآور و اینها خب یه مقداری جدیتر باید بهش بپردازیم. یه مقداری همین بحث رو ادامه بدیم، کمک کنیم به سیاست گذاران که این چالش ها وجود داره، در کنارش این فرصت ها وجود داره و بتونیم کمک بکنیم که انشالله این مسیر یه مقداری شتاب بگیره و نتیجه بخش باشه انشالله.
بنده فکر میکنم که تو دو حوزه، یکی تو حوزه قانونگذاری به نظرم بایستی که یه مقدار مجلس محترم ورود بکنه و قوانین رو وضع بکنه که افرادی که تو این حوزه دارن کار میکنن بتونن از یک سری تحصیلات خاص بهره‌مند بشن که بتونه اشتغال زایی ایجاد بکنه و کار به دست اهلش داده بشه. جای این قوانین به شدت خالیه و احساس میکنن که حتما باید دوستان مجلسی تو این حوزه ورود بکنن.
من سوال برای خودم مطرح شد آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، ما در حوزه این استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خلاق نوآور، آیا قانون مصوب مجلس داریم الان؟
بله
داریم. مربوط به چه سالیه؟
یه قانون داریم که مربوط میشه به تقریبا دهه 91-92 و بله. امروز در مجلس داره این آیین‌نامه بازبینی میشه، بله، در کمیسیون های مختلف رفته و امروز در صحن علنی قرار هستش که مطرح بشه و تصویب بشه.
بله. انشالله امیدوارم با تصویب این در واقع آیین‌نامه هایی که همین امروز فرمودن خانم دکتر داره در مجلس مطرح میشه بتونه یه مقدار تسهیلات بهتری در اختیار کارآفرینان و افرادی که خلاق هستن و صاحبان ایده جدید هستن قرار بگیره. دومی نسبتا به خود دولت برمیگرده که اگر ما بتونیم یک مرکزی رو در داخل خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری راه اندازی بشه که همه این افراد اونجا بتونن از یک مرکز خاص در واقع پیروی بکنن، همه ارزیابی ها، همه امتیازدهی ها، همه در واقع تسهیلاتی که امکانش هست به افراد خلاق و نوآور ارائه بشه از طریق یک کانال مشخص و واضح این در واقع امکانات در اختیار افراد قرار بگیره.
این حوزه قوه مقننه نیاز به قانونگذاری و اصلاح قوانین و بروزرسانی قوانین داریم. در حوزه دولت هم به نظر جناب عالی باید یه تمرکزی در هدایت و فرماندهی این حوزه داشته.
دقیقاً، چون همین الان من احساس میکنم یه قسمت تو وزارت صنایع بایستی حتما ورود بکنه، یه قسمت رو دانشگاه ها بایستی ورود بکنن، یک قسمت رو آموزش پرورش باید ورود بکنه، همه اینها باید تجمیع بشن داخل یک مرکز.
یه تمرکزی داخل باید داشته.
دقیقاً که همشون داخل همون یک مرکز که تحت نظر ریاست جمهوری باشه هدایت بشن و مدیریت بشن. من فکر میکنم که یه اینجور مرکزی جاش به شدت خالیه.
خانم مارس، این چالش رو الان شما حس میکنید چون کار کردید تو این حوزه، این چالشی که آقای دکتر میفرمایند که این هماهنگی بین دستگاه ها وجود نداره. الان توی وزارت سمت هم ما میبینیم صندوق نوآوری داره ظاهرا یه کار این شکلی انجام میده، تو وزارت علوم هم هست، یا الان تو دولت 13 هم اتفاقی که افتاد ما معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم، یه معاونت علم و فناوری هم در حوزه وزارت علوم تشکیل شد، وزارت بهداشت هم قطعا نیست. این چالش رو شما حس میکنید یا مصادیقی دارید که برای شنوندگان بفرمایید؟
خواهش میکنم. واقعیتش موضوع نوآوری و فناوری یک روی کرده که این روی کرده باید یک اهتمامی باشد که در کلیه دستگاه ها و نهادهای ما اتفاق بیفته. یعنی من خانم خانه دارم باید حتما این رو یاد بگیرم که قرار هستش که از یک تکنولوژی، یک فناوری استفاده بکنم، لذا بابت این آموزش ببینم. من صنعتگر باید یاد بگیرم که در تولیدات خودم حتما این رویکرد نوآورانه و فناورانه رو داشته باشم. این یاد دادنه داره آموزش داده میشه. آموزش دادنه کجا اتفاق میفته؟ بخشی رو که معاونت علمی به عهده داره از طریق شتاب دهنده ها داره در مراکز نوآوری و مجموعه های مختلف صنعت داره این رو پیاده سازی میکنه، آموزش عمومی و تخصصی میده، کارهای ترویج و فرهنگ سازی داره میکنه. ترویج و فرهنگ سازی در قالب دو تا رویداد داره اتفاق میفته، رویدادهایی که احصاء نیاز فناورانه میکنن. تقریبا برای همه صنایع ما اتفاق افتاده، اصطلاحا بهش میگن رویدادهای اوپن اینویشن و ریورس پیچ، رویدادهای نوآوری باز و ارائه معکوس که میاد نیازهای فناورانه صنعت رو شناسایی کنه.
مدیریت این حوزه با کیه؟
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستش،
با همکاری وزارت سمت،
وزارت سمت و صنایع مختلف، حالا هم صنعت کشاورزی، صنایع غذایی، همه صنایع همکاری میکنن در قالب تفاهم‌نامه و توافق‌نامه.
مدیریت کلان با معاونت
سیاست‌گذاری و مدیریت
این وزارتخونه‌ها کمک میکنن.
حالا
در کنار این من فکر کنم آقای دکتر یه اشاره این شکلی هم داشتن، در کنار این بالاخره یه وزارت آموزش پرورش داریم، یه وزارت علوم داریم، یه وزارت بهداشت داریم که اینا نقش مستقیم آموزشی دارن، یه سازمان‌هایی مثل سازمان صدا و سیما داریم که بالاخره یه آموزش همگانی رو داره دنبال
فرهنگ سازی میکنه، صدا
مطبوعات داریم، رسانه‌های دیگه داریم، فضای مجازی داریم، این کارا هم انجام میشه دیگه. چقدر این چالشی که اشاره کردن آقای دکتر چقدر شما ملموس می‌بینین که هماهنگی وجود نداره بین این بخش‌ها؟
آقای دکتر واقعیتش این که در حوزه ترویج این موضوع موفق بودیم یا نبودیم یک مثال میدانی خیلی مصداق میدانی خیلی خوب داریم. الان خانومای خانه‌دار تو خونه‌ام با توجه به برنامه‌هایی که صدا و سیما داره تولید میکنه، همون زحماتی که خود شما دارید میکشین، همه با این مفاهیم کارآفرینی دانش بنیانه آشنان. اینکه چقدر اون بخش‌های خط مقدم ما مثل صنعت ما داره
من برداشتم اینا دکتر نظرپور نظرشون بگیریم تو این حوزه که شما می‌فرمایید حتی خانم‌های خانه‌دارم آشنان، نمی‌دونم من خودم حس اینجوری دارم، حالا چرا اینجوری حس می‌کنم، من فکر می‌کنم که نه تو اتفاقاً تو ترویج این کم کار کردیم. یعنی شما الان تو فضای شهرستان‌ها که می‌رین، تو فضای خانواده‌ها که می‌رین، با این مفاهیم خیلی آشنا نیستن.
تمرکز این در پایتخت خیلی بیشتر بوده، هم در ایجاد مراکز نوآوریمون، هم فعالیت‌هایی که صورت گرفته
و دیگه بعدش اومدیم تو مراکز و استان‌ها. تو شهرستان‌های کوچیک خبری نیست
که پتانسیل خیلی زیادی هم دارن.
شهرستان‌ها و استان‌ها بازدیدهایی که همین دانشگاه فنی‌فی خودمون داریم میدیم خیلی ملموس نیست به نظرم. یه مقداری توی این بحث فرهنگ سازی به نظر میاد یکی از چالش ها رو میتونیم این بگیم، تو بحث فرهنگ سازی متأسفانه توی این حوزه کم کار شد
در شهرهای کوچکمون.
آره.
یعنی تمرکز همونطوری که فرمودی در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت خیلی زیاد بوده.
حتی عذرخواهی میکنم ما یه جلسه همینجا در رادیو گفتگو داشتیم، یه گفتگوی علمی داشتیم، یکی از دوستان سوال اصلیش این بود، میگفت که چه خبره آقا مرکز روش، مرکز نوآوری، مرکز خلاق، شتاب دهنده، نمیدونم فلان، میگه همه اینها یه جوری همپوشانی دارن با هم دیگه،
میدان کارآفرینی. یعنی الان آره. هر کسی یعنی میاد یه کسی که به عنوان
حتی کسی که به عنوان بالاخره کارشناس اومده بود اینجا، میگه ما خودمونم نمیتونیم این خطش رو مشخص بکنیم، مرزش رو مشخص بکنیم اینا رو. بله.
واقعیتش اینه که این اسم گذاری خیلی زیاد شده، یعنی الان هر کسی میاد و خودش هم یه هزینه‌ای میبره، یک زیرساختی رو میبره، یک پتانسیلی رو، یک به هر حال دستگاهی رو، یک تشکیلاتی رو باید براش تدبیر بکنن و اون هم‌افزایی اتفاق نمیفته. یعنی ما الان وقتی صحبت میشه اینه که همه دارن میگن که ما بودجه فناوری داریم، نوآوری داریم، بعد داریم برای این یک امکاناتی رو تمهید میکنیم، ولی اون نگاهی که قرار هستش اون بهره‌وری اقتصادی بیاد، اون اشتغالزایی بیاد، این که من در زندگی خودم بتونم از این استفاده بکنم، قطعا خب اون نماد رو نداره. ولی خب مثلا نگاه میکنیم در حوزه کرونا، خب واقعا این مجموعه خیلی خوب درخشیدن، اونجایی که حاکمیت به این سمت رفت که الزام شد باید ورود پیدا بکنه، چه حالا توی دستگاه‌هایی که قرار بود ساخته بشه، طراحی بشه، چه تو بخش واکسن، واقعا کنشگرای این حوزه خیلی خوب ورود پیدا کردن. آقای دکتر، خود شما به هر حال در بخش‌های مختلف همیشه مسئولیت داشتین، فعالیت کردین و اثرات خوبی هم داشتین. تا زمانی که رهبران یک بخش فکر نکنن و این رو اولویت جدی خودشون نبینن، قطعا اون اتفاقی که ما انتظارش رو داریم رخ نمیده. تأکید ما در این چند سال اخیر اینه که سازمان‌های توسعه‌ای باید یک بازبینی اساسنامه‌شون رو داشته باشن. این روزها مواجه بودیم با تغییر نمودار سازمانی وزارت سمت. خب اومد یه تغییراتی کرد. حالا این تغییرات چقدر به ذائقه بخش خصوصی و کسب و کارهای ما هماهنگه، به هر حال جای صحبت داره. ولی اون چیزی که امروز
و چقدر اون روی کرده
نوآوری درش اصلا حتی در طراحی این ساختاره چقدر نوآور بودن، چقدر تونستن واقعا نظرات یک گله ویژه‌ای هست که مثلا چقدر بخش خصوصی، بخش کسب و کاری ما تونستن نظراتشون رو بدن، واقعا توی اتاقهای دربسته تصمیم گرفته نشه. خب این خودش یه ذره بحث داره و نشستم در اتاق بازرگانی بود، دوستان نقطه نظراتشون رو گفتن، چقدر قراره به این روی کرده بپردازن در بخش‌های مختلف. البته قول دادن که در اجرا سعی میکنن و در نظر دارن که این موضوع دیده بشه. ولی واقعا چالش اساسی ما اینه که در صنعت خودرومون داریم میبینیم الان دنیا داره در صنعت خودرو به کجا میره و ما همچنان درگیر خیلی از مقدمات هستیم. صنایع پیشرفتمون به همون شکل، صنایع بزرگمون به همون صورت و صنایع کوچک و متوسط ما که بخش بالای 90% رو در اشتغال داره، در زندگی مردم داره و واقعا چقدر تونسته ورود پیدا کنه. الان کارخونه ها رو میریم نگاه میکنیم، همشون دارن به همون صورت سنتی کار میکنن، به صورت سنتی دارن تولید میکنن. در بخش تامین مالی که یکی از چالش های عمده اسمی های ما در کشور، چقدر ما نگاه نوآورانه داشتیم، همچنان داریم به سراغ این میریم که با بانک ها تفاهم نامه ببندیم، بانک به ما تسهیلات 18% 24% بده و هیچ مشکلی از صنعت ما این حل نمیکنه. صنعت کوچک من هیچ اقبالی نداره. چرا میگیم صنایع کوچک و متوسط ما کمتر از 6% وام بانکی گرفتن سال گذشته؟ دلیلش اینه که این وام با این شکل تأمین مالی مشکلی از صنایع کوچک ما حل نمیکنه، متوسط ما حل نمیکنه، لذا اقبالی هم بهش نیست.
متشکرم سرکار خانم مهندس زهرا بختیاری، معاون سازمان ملی کارآفرینی ایران و مشاور سازمان مدیریت صنعتی. عرض سلام و خیر مقدم برم خدمت جناب دکتر حسام زند حسامی، از مدیران قبلی معاونت علمی ریاست جمهوری و مدیر پژوهشی گروه توسعه کسب و کار و کارآفرینی مؤسسه آموزش و پژوهش ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام خدمت شما و خانم دکتر، عرض ارادت در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما یه بحثی رو در رادیو گفتگو، بخش گفتگوی علمی آغاز کردیم در مورد خانه‌های خلاق و نوآوری. مباحث خوبی در گذشته دوستان مطرح کردن در برنامه قبلی که داشتیم و این برنامه هم مباحث خوبی مطرح شد. یه بخشیش رو فکر میکنم که جناب عالی هم به شکل تلفنی حضور داشتید. ما میخوایم کمک کنیم به سیاستگزاران، به تصمیم گیران، تصمیم سازان که این خانه های خلاقی که داره ایجاد میشه، اولا یه آمار و ارقامی هم با توجه به مسئولیتتون در معاونت علمی، مؤسسات گذشتهتون در معاونت علمی، اگر یه آمار ارقامی هم دارین برای شنوندگان بفرمایین. ثانیاً ما می‌خوایم کمک کنیم به تصمیم گیرندگان که چه چالش‌هایی وجود داره تو این حوزه، چه فرصت‌هایی وجود داره، چه راهکارهایی به ذهن ما میرسه که کمک کنیم که انشالله یه شتاب مناسب‌تری بگیره و مسیری که داره طی می‌کنه مسیر صحیح و درستی باشه و خدای ناکرده آسیب‌زا نباشه. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من چند دقیقه زمان دارم که ببینم بحث چجوری بحث
در خدمتون هستیم. حالا فعلا یه 5 دقیقه شروع بکنیم
به امید خدا. ببینید حالا
تا پایان برنامه خدمتون هستیم. میخوام بگم که دوستانم در بین صحبت شما ممکنه سوالی داشته باشن، ابهامی داشته باشن، بلنگوشون بازه. بالاخره
ازم به حضورتون که ببینید، حالا من چند سالی که از معاونت خارج شدم و از این چند سال اتفاقات زیادی افتاده. الان حدود 60 تا خانه خلاق رو تا اونجا که من اطلاع دارم، بالغ بر 60 تا خانه خلاق مجوز داده شده.
بله.
حدود 180 تا مرکز نوآوری داشتیم، 46 تا پارک علم و فناوری 210 تا مرکز رشد و حدود 61-62 تا فضای کار اشتراکی. همینجوری این اسامی که دیدم خانم دکترم دارن اشاره میکنن زیاد داریم. آیا اینا زیاده یا کمه؟ من نمیتونم راجبش اظهار نظر بکنم، اما راجبش چگونه
ما استدلالمون این بوده آیه دکتر، عذرخواهی میکنم که زیاده یا کمه. خانه‌های خلاق حالا شما فرمودین 60 تا، یه آماری هم یکی از اساتید دادن اینجا فرمودن که 33 تا اون چیزی که راه اندازی شده، 60 تا مجوز صادر شده، 30 خوردی
روزانه دارن اضافه میشن.
اضافه میشه. خب میخوام بگم که من بحثم این بود که اگر که حالا 60 تای شما هم که میفرمایین باشه، میشه هر استانی کمتر از 2 تا.
بله،
یعنی استانی مثل استان اصفهان با 30 تا شهرستان، استان فارس با 30 تا شهرستان، سیستان بلوچستان با 30 تا شهرستان، اینا استانهایی که تعداد شهرستانش بالاست. 30 تا شهرستان کمتر از 2 تا خانه خلاق به نظر میرسه که آمار خیلی کمیه. یا تو بحث شتاب دهنده ها، ما توی یکی از برنامه‌های قبلی همین گفتگوهای علمی مطرح شد که ما 300 تا حدوداً شتاب دهنده داریم، اونم شتاب دهنده هایی که اسمشون شتاب دهنده است، واقعا نمیتونن شتاب بدن کسب و کار رو. به نظر میرسه ما تو آمار یه مقداری هنوز به لحاظ کمی هم خیلی عقبیم، تا چه برسه به کیفی. حالا نظر میگم من از مجموع مباحثی که اینجا مطرح
ندارم، میگم توسعه کمی هم خوبه هم بده.
بله،
شما در امریکا یه دونه وای کامبینیتور میاد به اندازه تمام اکوسیستم ما سرمایه گذاری میکنه توی استارتاپ ها و یه موجی رو ایجاد میکنه.
بله،
ما متاسفانه استاد موج سازی هستیم و موج سواری بلد نیستیم.
بله،
یعنی که این اسامی که الان شما داشتین تو رادیو اشاره میفرمودین خیلی وقتا فقط برای اینه که بتونیم بودجه دولتی رو بگیریم. من یادم یه روز یه بنده خدایی به من زنگ زد که آقا به من شبکه نوآوری مجوز بده. گفتم میدم به شرط آن که تعریف کنی یه خط شبکه نوآوری چیه. گفت دست از سر اون وعده دیگه، شما رو این پول میدین منم اومدم پول بگیرم. میدونید ببین یه
هدف عکس اون تسهیلات است.
دقیقاً، یعنی ما مثلا یه روزی پارک نو پارک داشتیم، بعد پارک رو کردیم مرکز، بعد یه تابلو زدیم گفتیم شتاب دهنده، بعد گفتیم مرکز نوآوری بدون اینکه مرز مشخصی راه بیفته، بعد شد کارخانه نوآوری. خب دولت تلاش کرده این مسئله رو هدایت بکنه و حمایت بکنه.
بله،
ولی به اعتقاد من خب خیلی جاش میشه گرفتن یه بودجه، نیت و اصل عمل کاملا درسته، نظارت کردن بهش کار سختی. این که شما فرمودید 300 تا شتاب دهنده داریم که فقط به نیت این که بتونن یه حمایتی از معاونت علمی داشته باشن اومدن و اصلا میگیم خب تو سابقه کسب و کار داری که میخوای یک کسب و کار رو شتاب بدی؟ شتاب دهنده کسی که این بار کسب و کار را انداخته. میگیم نه، فقط تبدیل میشه به یه فضای 2300 متری 2-3 میلیارد تومان پول بگیرن، بعدم درشو میبندن و تموم میشه. چون در دنیا این بیزینس شکست خورده است، به لحاظ اقتصادی آرایش منطقی نیست. این نکته یه که اول باید داشته باشیم. در حالا هر جا شما لازم دونستید منو
بله بله, بله نه نه خواهش میکنم. من از اساتید حاضر در استودیو هم خواهش میکنم هر جا که ابهامی سوالی داشتن بفرمایید. بله،
من نکاتی که عرض میکنم خدمتتون، خب قبل از اینکه به دولت بیام حضورتون عرض بکنم دفتر داشتم، کار خصوصی میکردم به عنوان حالا کسی که 20 سالم هست در دانشگاه هیئت علمی ام. حضورتون عرض بکنم که
ما به مدیران این تیپی خیلی امیدواریم، کسایی که در بخش خصوصی کار میکنن و یک فعالیتی رو بالاخره هدایت کردن در بخش خصوصی، در بخش دولتی یا علمی خیلی موفقن الحمدلله.
بله، من از بخش خصوصی رفتم دولت، 5 سال این افتخار داشتم که مدیر کل تجهیزات نوآوری معاونت علمی بودم. بعد از اونم که جدا شدم باز دوباره حالا اسم بنگاه رو نمیتونیم ببریم به خاطر اینکه در رادیو هستیم، ولی الان مجموعه ما بزرگترین بخش خصوصی کشوری که 3 تا کارخونه نوآوری داره، 4 تا شتاب دهنده داره، 1 مرکز نوآوری داره و 26 تا شرکت دانش بنیان. این نکاتی که میخوام عرض بکنم و اتفاقا یکی از کارخونه هامون تخصصی صنایع خلاقه.
بله،
میخوام عرض بکنم که جنس صحبت من از دغدغه اجرا داره میاد الان. هم در دولت بودم و در دفتر سیاست گذاری رو دیدم، همین که در اجرا در صنایع خلاق چند تا دیبیت و چند تا دعوای اصلی وجود داره.
بله،
ما مثلا شما خنده‌دار رو نگاه کنید، نشست میذارن دوستان میگن تأثیر خلاقیت در صنایع خلاق، مگه همچین چیزی اصلا منطقیه گفتنش؟ یا نگاه بکنید توی اون آیتمایی که توی برنامه توسعه زیست بوم شرکت خلاق نوشتن، جزء اهداف هست شناسایی طرح‌های خلاق و نوآورانه در حوزه مختلف صنایع خلاق.
بله.
خب اگر این صنعت خلاق دیگه طرح خلاق و نوآورانه به چه معناست؟ حالا مسئله بعدی مصداق این که من تعریف بکنم که چه اقدامی خلاقانه است. شما در بین عزیزان هنری دعواست، خیلی ها فرش و هنر نمی دانن، میگن فرش هنر نیست چون نقشش مال یکیه، طرحش مال یکی بوده، یه نفر فقط داره این رو چه میدونه